سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این یک ساعت را هم طاهر روشان پیش می‌برد. دست کم دو تن در نتیجه انفجار در حوزه چهارم شهر کابل ناوقت دیروز کشته شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که انفجار در موتر نو کرولا در منطقه پروان سوم رخ داد. به گفته او موتر آتش گرفت و دو تن در داخلش جان باختند. زدران افزود که تیم حقیقت‌یاب به محل رویداد رفته است. مسئولیت انفجار را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. بورد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دیروز در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. انوارالله قهدی رئیس پیشین افغانستان بانک و عضو بورد صندوق امانت میگوید که بخش از نشست دیروز روی به دوران انداختن پولهای این کشور متمرکز بود. این پول ها مشمول 7 میلیارد دلار افغانستان بانک می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال گذشته سوی ایالات متحده منجمد شده بود. امریکا در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که نیم این پول را برای مصرف جهت کمک اقتصادی به افغانستان به صندوق امانت در سوئیس انتقال می دهد. اما 3.5 میلیارد دلار دیگر هنوز از سوی ایالات متحده منجمد است. شمار جان باختگان زلزله نیرومند در اندونزیا به بیش از 160 تن رسیده. در این تکان که به مقیاس 5.6 درجه ریشتر دیروز در ایالت جاوای غربی اندونزیا رخ داد، صدها تن دیگر زخمی شدند. بیشترین زیان به مردم در شهر سیانجور وارد شده. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رضوان کامل والی جاوای غربی گفته است که بسیاری از جان باختگان شاگردان مکتب بودند. ایالات متحده امریکا خواهان حسابده قرار دادن کره شمالی به خاطر آزمایش‌های راکتی‌اش شده. پیونگ‌یانگ هفته گذشته راکت بالستیک قاره‌پیمایی را آزمایش کرد که به قلمرو امریکا رسیده می‌تواند. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، دیروز در نشست این سازمان گفت مهم است که 15 عضو شورای امنیت یک صدا پاسخ دهند. او از ریاست شورای امنیت این سازمان خواست که اعلامیه‌ای را در این مورد صادر کند. گرینفیلد اتهام ایالات متحده را تکرار کرد که روسیه و چین با جلوگیری از اقدام شورای امنیت باعث جسارت پیونگ‌یانگ می‌شوند. ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، گفته که کشورش به خاطر افزایش تنش‌ها و رویارویی در شبه جزیره کره نگران است و شورای امنیت کره شمالی را در مورد کاهش تنش‌ها یاری رساند، نه اینکه با گفتش همیشه نکوهشش کند یا بر پیونگ‌یانگ فشار بیاورد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، ارجنتین و عربستان سعودی در گروه سی دونیم امروز با وقت افغانستان به میدان می‌روند. دنمارک و تونس هم در گروه دی ساعت 5:30 با مسافه هم خواهند رفت. بازی سوم از گروه سی 8:30 میان مکزیکو و پولند، بازی چهارم از گروه دی 9:30 با وقت افغانستان بین فرانسه و استرالیا خواهد بود. در بازی های دیروز انگلستان 6-2 ایران را شکست داد، هلند 2-0 سنگال را از پیش رو برداشت و امریکا و ویلز هم 1-1 با هم مساوی ماندند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، بورد صندوق امانت که برای نظارت از دارایی‌های افغانستان در سوئیس ایجاد شده، نخستین نشستش را برگزار کرد.
موضوع مهم که سر تصمیم گرفته شد است که پولی که هست ایجا ای باید به دوران انداخته شود.
گفتگوها برای متوقف کردن درگیری‌های تازه مرزی میان طالبان و نیروهای پاکستانی بی نتیجه مانده.
تأویل مذاکرات حساب مذاکرات نورس،
مذاکرات طولانی انجام شد، طالبان چیزی را که گفتن برای مردم ما قابل پذیرش نبود.
شمار از بازنشستگان میگویند که در 15 ماه گذشته حقوقشان پرداختن نشدند.
ما متقاعدین بسیار دچار مشکلات هستیم. هیچ متقاعد تابانی بخاری دارن، هیچ چوب دارن.
رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در چند بازی جام جهانی حضور خواهد یافت.
بازی اختتامیش در سیم فاینال و فاینال باز ما دوباره پس می بازی ها را از نزدیک دیدن میکنیم.
میدان بازی فوتبال به بحث گسترده سیاسی مبدل شد. ایران بدترین شکستش را در جام های جهانی تجربه کرد. چند تا پیام از شنونده ها.
در افغانستان چور است چور. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسد.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. بورد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3.5 میلیارد دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. این پولها مشمول 7 میلیارد دلار دی افغانستان بانک میشود که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست پارسال از سوی ایالات متحده منجمد شده بود. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
انوارالحق احدی رئیس پیشین افغانستان بانک میگوید که بخشی از نشست روز دوشنبه روی به دوران انداختن پولهای این کشور متمرکز بود. او دیشب در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
زیادتر موضوعات ساخت سازمانی صندوق بود که تشکیلات سر تشکیلات گپ زده شد و به اینکه در آینده باید ریاست مجالس هم باید به عهده یک افغان باشه و موضوع مهم که سر تصمیم گرفته شد و نیست که پولی که هست اینجا ای باید به دوران انداخته شود و سری فایده برای سری پول گرفته شود به یک فیصدی خوب که فوری باید کار صورت بگیره.
3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده افغانستان بانک اخیراً از واشنگتن به صندوق امانت در سوئیس منتقل شد تا به گفته مقامهای امریکا از دسترسی طالبان در امان بماند. ایالات متحده در ماه سپتامبر از تصمیمش برای منتقل کردن 3.5 میلیارد دلار از جمله حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک به صندوق امانت در سوئیس خبر داد تا به گفتهش برای کمک به اقتصاد افغانستان مصرف شود. بر اساس گزارش‌ها پول واردات برق، قرضه‌های افغانستان به نهادهای بین‌المللی، کمک‌ها در بخش توسعه‌ای و مصارف چاپ بانکنوت‌های افغانی همه از طریق همین صندوق پرداخته خواهد شد. این جلسه مالی در حال برگزار می‌شود که بر اساس گزارش‌های ملل متحد، میلیون‌ها نفر در افغانستان در آستانه فرا رسیدن زمستان امسال در خطر گرسنگی هستند. با گزارش رویترز در ترکیب اعضای صندوق، سکات میلر سفیر ایالات متحده در سوئیس، الکساندر باومن یک مقام وزارت خارجه سوئیس، انوارالحق احدی رئیس پیشین افغانستان بانک و وزیر سابق مالیه این کشور و شاه محمد مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان شامل هستند. حکومت طالبان منجمد شدن میلیاردها دلار افغانستان بانک را نقض قوانین بین المللی دانسته است. مقامات حکومت طالبان بر آنچه دسترسی داشتن مردم افغانستان بر تمامی این پولها خواندند نیز تاکید می کنند. طارق فرهادی یکی از کارشناسان امور افغانستان دیشب در این مورد نظرش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد.
طالبان گفتند که صندوق مبالغش مربوط مردم افغانستان میشه و اما مشکلی است که ایره به اختیار طالبان امریکا گذاشته نمیتونه، چون طالبان زیر تعذیرات هستند، تعذیرات امریکا و تعذیرات ملل متحد فعلا. پس ای امریکا مجبور شدن که یه ملک سومی روان کنن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، ایالات متحده حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک را منجمد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه فوریه فرمان را امضا کرد که در آن از اداره های مالی آن کشور خواسته شد تا نیم این پول به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و متباقیش برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. اما هنوز محکمه فدرال امریکا در مورد اختصاص یافتن پول های افغانستان بانک به قربانیان حملات 11 سپتامبر فیصله نهایی نکرده است.
تشکیل نخستین جلسه بورد صندوق امانت افغانستان در شهر ژنو، این بورد برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده. این پولها مشمول 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده. جعفر احمدی در این مورد و همچنان اهمیت ایجاد صندوق و چگونگی استفاده از پولهای افغانستان نظر طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی را پرسیده است.
ای که ای فند یا ای مبلغ چطور استفاده میشه بسیار واضح نیست. از اول معلومات زد و نقیز ما شنیدیم، اول بعضی ارگان ها گفتن که ای به کمک بشری هم استفاده شده میتونه، بعد از او باز یکی از مسئولین از این ذخیره که آقای حدی باشه، رئیس سابق بانک مرکزی بوده، او گفت که نه، ما نمیخواییم که به کمک بشری اجرا شوه. و بعدا ما فکر میکردیم که شاید یک مبلغ از این فند استفاده شوه برای ازی که بانکنوت های جدید بر افغانستان سفارش داده شوه، اما او هم حکومت اطور معلوم میشه که بانک مرکزی از افغانستان ترانسفر کرد به کمپانی پولندی و او بانکنوت ها وقت به کابل رسیده یک مقدارش. دیگه این فند در اینجا رسیده، این پول اما مورد استفادهش هنوز درست معلوم نیست. در مرامنامش آمده که به مقاصد اقتصادی و ثبات اقتصادی استفاده میشه، اما درست معلوم نیست که چی وقت چقدر استفاده میشه. غالبا یک حصه از این هم به مصارف خودش مصرف میشه، یک حصه کوچکش و بعض معاشات که باید داده شد به خاطر که کسانی که گیره داره میکنن خب حتما یک معاشی دارن.
خب یکی از اهداف ایجاد صندوق امانت در پیوند به پولهای افغانستان ایست که ثبات اقتصادی در افغانستان برقرار شود. چقدر کمک میکنه به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان؟
خب در حقیقت برای از یک وضعیت شکنند اقتصادی افغانستان بهتر شود، باید است که سرمایه گذاری خارجی در افغانستان جلب شود، به خاطر که کاروبار دوباره زیاد شود و تشبثات زیاد شود و بر مردم کار پیدا شود. برای یک مملکت به مقیاس افغانستان 3.5 میلیارد دلار کافی هم نیست که وضع اقتصادی را دوباره مثل سابق بسازه. در سابق در افغانستان میلیاردها دلار در یک سال میرسید، تقریبا 8 تا 10 میلیارد دلار، و او به جیب مردم میرفت برای رقم معاشا و اردوی ملی معاشا و کسانی که در حکومت کار میکردن، تدارکات و غیره. این صندوق این چیزها را نمیکنه، این کارها را نمیکنه. این صندوق مثل سابق که ریزرو بانک مرکزی در خارج بود، حال هم این ریزرو در حقیقت در خارج است و این صندوق فعلا به زودی کدام تغییر در حالت اقتصادی مردم نمیاره متاسفانه.
طارق فرهادی آگاه امور اقتصادی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مذاکرات برای متوقف کردن درگیری‌های تازه مرزی میان طالبان افغان و نیروهای پاکستانی به نتیجه نرسیده. مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان و هیئت پاکستان دیروز پس از آن با هم مذاکره کردند که در نتیجه درگیری در ولسوالی دندپتان و کرومجنسی به دو جانب تلفات هم وارد شد. جعفر احمدی باز هم جزئیات می‌دهد.
با وصف درگیری در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان، دو طرف هیئت‌های مذاکره کنندهشان را به دروازه خرلاس واقع در مسیر منطقه کرمجنسی و ولسوالی دندپتان فرستادند. بر اساس معلومات رادیو آزادی، والی حکومت طالبان در پکتیا و برخی مقامات دیگر به آنجا رفته بودند. در شماره از رسانه ها از جمله طلوع نیوز و در صفحات اجتماعی از رفتن ملا فاضل مظلوم، معاون وزارت دفاع حکومت طالبان به دندپتان خبر داده شده است. اما هنوز تایید نشده که ملا فاضل هم در نشست دو طرف اشتراک کرده یا نه. محمود اسلم کمیشنر کوهات و برخی مقامات دیگر به نمایندگی از پاکستان در نشست شرکت کردند. رادیو آزادی برخی عکس‌های تایید نشده از نشست را نیز به دست آورده است. شماری از بزرگان قومی در مورد نشست معلومات خود را شریک کردند، از جمله سید مبین حسین، یک بزرگ محلی خرلاس. او به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفته است:
طویل مذاکرات یوسف مذاکرات نورست،
مذاکرات طولانی انجام شد. پس از مذاکرات آنها یعنی طالبان چیزی را که گفتند برای مردم ما قابل پذیرش نبود، چون که ما خواست مشروع داشتیم. ما به آنها گفتیم که در محله ما سرک ایجاد کرده اید، سرک سازی را متوقف کنید و از آن استفاده نکنید، اما آنها نپذیرفتند. آنها با آمادگی درست آمدند، بنابراین جنگ شاید ادامه یابد.
شاید جنگ خام خوکی.
مردم محلی منطقه کرم ایجنسی ادعا می کنند که پس از نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند، صدها هکتار زمینشان در جانب افغانستان مانده است. با گفته حسین، طالبان با آنها گفتند که زمین ها متعلق به مردم کرم ایجنسی نیست، بلکه با گفته طالبان جایداد خودشان است. حکومت پاکستان به هدف آنچه برقراری امنیت خوانده بود، در سال 2017 نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند را آغاز کرد، اقدامی که با مخالفت حکومت پیشین افغانستان به همراه شده بود. وزارت‌های خارجه و دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های ناوقت دیروز رادیو آزادی در مورد دیدار مقامات دو طرف پاسخ ندادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یک شنبه بر رادیو آزادی گفته بود که هر دو طرف هیئت‌های را گماشتند و گفتگو می‌کنند. اردوی پاکستان هم رسماً چیز نگفته است. اما ساجد حسین توری، وزیر توسعه منابع بشری و پاکستانی‌های مقیم خارج که باشنده اصلی منطقه کرم ایجنسی است، دیروز در توییتر طالبان را به تداوم حملات متهم کرد و تاکید ورزید که در پهلوی متوقف کردن فوری حملات باید در مورد حل جنجال مذاکره شود. بر اساس گزارش‌ها، درگیری سه روز پیش نخست از سوی باشندگان محلی کرم ایجنسی آغاز شد و سپس طالبان و نیروهای پاکستان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا از اسلحه سبک و سنگین بر یکدیگر استفاده کردند. در مناطق مرزی این ولسوالی و منطقه کرم ایجنسی بر اثر درگیری‌های دوامدار به دو طرف تلفات رسیده است. شماری از باشندگان دند پتان دوشنبه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که یک طالب و یک راننده عادی در تیراندازی پاکستان کشته شدند و چند تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی کرم ایجنسی بر رادیو مشال گفتند که بر اثر عملیات طالبان یک نظامی پاکستان کشته شده است، 8 نظامی و 4 غیر نظامی هم زخم برداشتند. از زمان آغاز درگیری تازه، دروازه خرلاس که مسیر اصلی تجارتی بین جنوب شرق افغانستان و پاکستان است، بسته شده است. سید اصغر حسین، عضو شورای شاروالی خرلاس، بر رادیو مشال در این مورد چنین گفته است:
به خاطر بسته شدن سرحد خساره زیاد رسیده است، اموال زیاد متوقف مانده، زغال، برنج، میوه خشک و تازه و چیزهای زیاد دیگر، بر اثر این به مردم زیاد زیان میرسد.
درگیری در دند پتان و کرم ایجنسی پس از آن است که گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن پس از یک هفته به روز دوشنبه دوباره برای همه باز شد. این مسیر پس از آن بسته شد که یک شنبه گذشته مرد ملبس با لباس شخصی یک سرباز پاکستانی را در آنجا به ضرب گلوله کشت.
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان و 7:49 دقیقه به وقت قطر، از جایی که جام جهانی فوتبال ادامه دارد. در یکی از بازی‌های تماشایی این جام، تیم فوتبال انگلستان ایران را با نتیجه 6-2 شکست داد. این بازی حاشیه‌های دیگر نچندان خوشایند برای مقام‌های جمهوری اسلامی نیز داشت. بیشتر از جعفر احمدی.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
اعضای تیم فوتبال انگلستان به نشانه احترام و همدردی با معترضان در ایران پیش از آغاز مسابقه زانو زدند. آن سو اعضای تیم ملی فوتبال ایران هنگام نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی سکوت کردند. آنها در هفته‌های گذشته زیر سنگین ترین فشارهای حکومتی بودند تا با سرود نظام حاکم همراهی کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم با آنها دیده بوده است. شمار زیاد ورزشکاران در ایران اخیراً با نخواندن سرود جمهوری اسلامی و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان توسط حکومت واکنش نشان داده و معترضان را همراهی کردند. در جریان اعتراضات بیش از 400 نفر کشته شدند که بیش از 50 نفر آنها کودک هستند. هزاران ایرانی از کشور و سراسر جهان که خود را به قطر رسانده بودند هنگام نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی سر و صدا برپا کردند. بسیاری از ایرانیان هم علیه نظام شعار سر دادند. هواداران جمهوری اسلامی حاضر در ورزشگاه آل خلیفه بیرق الله اکبر را نشان می دادند. آنها از عدم همراهی فوتبالیست ها با سرود حکومتی ناخشنود بودند. در آغاز نیمه اول بازی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم بر اثر برخورد با مجید حسینی عضو دیگر تیم ایران از ناحیه سر مصدوم شد و از میدان بیرون. سید حسین حسینی تا پایان بازی جایش را گرفت. داور هم برای نیمه نخست مسابقه 14 دقیقه وقت تلف شده گرفت. با آمدن حسینی به عنوان دروازه‌بان یا گلکیپر دروازه ایران هم باز شد و 6 گل خورد که بدترین نتیجه برای تیم ملی ایران در جام جهانی تاکنون خوانده شده است. ایران پیش از این هیچگاه در جام جهانی 6 گل نخورده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از بازنشستگان شکایت دارند که با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان تا هنوز حقوقشان پرداختن نشده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که تا حالا حتی مواد سوخت برای گرم کردن خانه هایشان نخریدند. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. جزئیات در این گزارش.
اطفال خرد و سر و نیم سر، حتی اطفال نوزاد هم در خانه داریم، نهایت به مشکل اقتصادی مواجه هستیم.
محمد نعمان کارمند متقاعد دولت پیشین که از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد میگوید حتی پول خریداری مواد سوخت زمستانش را ندارد. او میگوید در حالی که کودکان خردسال در خانه هم دارد، نگران است که زمستان سرد پیشرو را چگونه سپری کند. محمد نعمان که یگانه امیدش همین پول بازنشستگی است، از حکومت طالبان میخواهد که چه زودتر در قسمت پرداخت حقوقشان اقدام کند.
مدت بیشتر از 2 سال میشه که معاش و تقاعد خود عرض نکردیم. با مشکلات های زیاد صحی، اقتصادی، ارتزاقی، موسمی که پس سرمای زمستان هم رسیده دست و پنجه نرم میکنن، نهایت به مشکل اقتصادی مواجه هستیم. امیدوار هستیم در ایسه یادی حقوق ما عدد توجه صورت بگیم.
یکی از بازنشستگان دیگر که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت که تقاعد حق قانونیشان است و باید برایشان پرداخت شود.
ما متقاعدین تقریبا 40 سال به کشور خدمت کردیم. حقوق تقاعد ما در حکومت های گذشته در زمان معین آن و نرمال اجرا می شد، اما این 2 سال است که حقوق ما اجرا نمی شود. ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. حالا مواد سوخت، کرایه خانه و خرچ دیگر نیازمندی های خود را نداریم.
انجمن متقاعدین افغانستان نیز این مشکلات بازنشستگان را تایید میکند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز تلاش هایشان برای پرداخت شدن حقوق بازنشستگان از سوی حکومت طالبان نتیجه نداده و بازنشستگان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
بسیار سر و صدا کردیم که امی معاش متقاعدین باید توزیع شود. متقاعدین کلیگ شیخ فانی کدام کار دیگه هم کردن میتونند. اکثریت متقاعدین اگر بچه داشته دولت کار میکرد، اونا هم در خانه بیکار شده. ما متقاعدین بسیار دچار مشکلات هستیم. هیچ متقاعد تابال نی بخاری دارن، نی چوب دارن، نی دیگه دارن.
بازنشستگان میگویند تا حال برای به دست آوردن حقوقشان چندین بار مظاهره کرده و از راه‌های قانونی دیگر تلاش کردند، اما تا هنوز در قسمت پرداخت حقوق بازنشستگیشان از سوی حکومت طالبان اقدام نشده است. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان با پرسش‌های ما در پایان به پرداخت حقوق متقاعدین پاسخ نداد، اما نزدیک به دو هفته پیش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان با نقل از آقای اقمل گزارش داده بود که طرح پرداخت حقوق متقاعدان تهیه شده و برای توشیح به رهبر طالبان فرستاده شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر مردم بازنشستگان نیز از کسانی‌اند که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدند. هرچند موفق نشدیم آمار دقیق بازنشستگان موجود در افغانستان را داشته باشیم، اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید ریاست خزینه اعتقاد افغانستان در سال 1400 هجری شمسی تعداد بازنشستگان ملکی را 92254 تن و نظامی را 56627 تن اعلام کرده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در جام جهانی قطر هیئت‌ها و نمایندگان فدراسیون‌های کشورهای مختلف جهان اشتراک دارند، از جمله افغانستان. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که به هدف اشتراک در مراسم گشایش جام جهانی از سوی فیفا دعوت شده میگوید که در بازی‌های نیمه نهایی و نهایی نیز اشتراک خواهد کرد. با آقای کارگر گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که جام جهانی فعلی در یک کشور عربی چگونه آغاز شده.
مسابقات جام جهانی به شما بهتر معلوم است که از تمام کشورهایی که عضویت فیفا را داره در اونجا اشتراک می‌ورزد که خوشبختانه در این شرایط اساس از کشور افغانستان نماینده کشور افغانستان نیست در اونجا حضور داره یا رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان حضور داره. مسابقات اولی بار است که در کشور عربی قدرت کشورهای خلیج و عربی را بر دنیا نشان میده که توانمندی برگزاری همچون مسابقات داره. ما برای اوپنینگ سرمنی دعوت شدیم و نظر به تقاضای خودموست که کدام بازی ها را میبینیم و از ما تقاضا کردیم که اوپنینگ سرمنی بازی افتتاحیه و بازی ایران امرا انگلیس است و بازی اختتامی شد در سیم فاینال و فاینال بس ما دوباره پس میگیم بازی ها را از نزدیک دیدن میکنیم.
بله، خب نخستین تجربه در کشور عربی و هم در فصل پاییز و آستانه زمستان برای برخی ها انتقاد برانگیز هم شده، تفاوتش چی بوده؟
زیادتر تفاوت آب و هواست که شما در اینجا زمان مسابقات که در ماه جون دائم دایری میشد در دنیا و این متفاوت به این بوده که گرچه که قطر آمادگی خود گرفته بود که در ماه جون سیستم های ایرکندیشن، سیستم های تکنولوژی تغییر آب و هوا را در سیستم ها عیار کنه، اما بازم زمانش متفاوت شد، تغییر کرد.
خب جناب کارگر، در 20 سال گذشته تیم های اروپایی در جامعه جهانی قهرمان شدن، این مرتبه چی پیشبینی از جانب شما وجود دارد که کدام تیم ها تا مراحل نهایی و در نهایت قهرمانی خواهند رسید؟
والا دیگر فوتبال پیشبینی کردنش بسیار زیاد مشکل است. توقعی را که از یک تیم نداشته باشیم بیاید باز قهرمان شود، اما در هر لحظه در تغییر است. تیمایی که آمادگی خاصه از لحاظ تاکتیکی و قدرت بدنی و تکنیکی و کمپای آمادگی و امکاناتی که در کشورهایشان است باید اونا نتایج خوب خواهد گرفت و همچنان ناگفته نباید گذاشت که نقش مربیای بسیار پرکار و پرتجربه در ترکیب تیمای ملی این تاثیرگذار است. دور اول مسابقات که ختم شود باز قدرت‌های تیمای دنیا و اروپا و آسیا باز تثبیت میشه که کدام تیم آمادگی های خوب خود و کمپای تمرینی خود داشته و ترینرهای با تجربه را در کنار خود دارند.
یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. و حالا
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از اولسوال دلو سرجنگل هستم در افغانستان. چور است چور، کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمو زورمندا میگیره میخوره. همیک جامعه جهانی رو برش بگین که میگیره خم کمک نکنی، کمک ها قط کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما داری دکمال میکنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌بضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. پیام ما به از مسئولین ای است که لطفاً در قسمت امی قطارهای موتر که هست بخصوص سمت کوتی سنگی امی ترافیک هایی که هست اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه، که متاسفانه بعضی ترافیک ها هستند که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر است، امو ساری ها یا امو خود موتروان ها، حتی امو کسایی که در داخل موتر است برخورد درست ندارم، روشون با روی بسیار خشن با الفاظ بسیار بد هم سرشان صحبت میکنه. حکومت باید جلوی تو کاری که در خود شهر کابل جریان داره را بگیره.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سرخط خبرها. دست کم دو تن در نتیجه انفجار در حوزه چهارم شهر کابل ناوقت دیروز کشته شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که انفجار در موتر نو کرولا در منطقه پروان سوم رخ داد. برد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دیروز در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. انوارالله قهدی رئیس پیشین افغانستان بانک و عضو برد صندوق امانت میگوید که بخش از نشست دیروز روی به دوران انداختن پولهای این کشور متمرکز بود. شمار جان باختگان زلزله نیرومند در اندونزیا به بیش از 160 تن رسیده. در این تکان که به مقیاس 5.6 درجه ریشتر دیروز در ایالت جاوای غربی اندونزیا رخ داد، صدها تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده امریکا خواهان حسابده قرار دادن کوریای شمالی به خاطر آزمایش‌های راکتی‌اش شده. پیونگ یانگ هفته گذشته راکت بالستیک قاره‌پیمایی را آزمایش کرد که به قلمرو امریکا رسیده می‌تواند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، ارجنتین و عربستان سعودی در گروه سی دونیم امروز با وقت افغانستان به میدان می‌روند. دنمارک و تونس هم در گروه دی ساعت 5:30 به مسافه هم خواهند رفت. بازی سوم از گروه سی 8:30 میان مکزیک و پولند، بازی چهارم از گروه دی 9:30 به وقت افغانستان بین فرانسه و استرالیا خواهد بود.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شما. در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه ساعت درسی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. شاگردان صنف هفتم بیاد دارند که در ساعت درسی قبلی بیولوژی ویژگی های نباتات تخمدار را خواندیم و استاد برای ما وظیفه ریشه و دانه را در نبات بیان کرد. به ادامه شرح نباتات، امروز برگ را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ساختار برگ را معرفی می کند و می شنویم که برگ منبع کسب انرژی و تبدیل کردن آن به غذا است. بیشتر از این را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
قسمت هوار و سبزرنگ نبات به نام برگ یاد می شود. برگ به نام فابریکه تهیه غذای نبات هم یاد می شود، چون تمام خوراک نبات در برگ تهیه می شود توسط عملیه ترکیب زیایی. نبات دارای کلروفیل می باشد. کلروفیل ماده سبزرنگ است که در برگ های نبات به اندازه زیادی پیدا می شود. در کلروفیل مگنیزیم موجود است و شکل طبقه رنگ سبز برگ توسط کلروفیل می باشد. اگر از یک برگ کلروفیل کشیده شود، رنگ برگ زرد می شود. کلروفیل در حجرات به نام کلروپلاست تولید می شود و این حجرات در برگ‌های نبات موجود می باشد. ساختمان برگ. برگ ساختمان ذیل را دارا می باشد. در بین برگ یک رگ کلان دیده می شود که به نام میدریب یا تنه برگ یاد می شود. این رگ دارای انساج زایلم و فلویم می باشد. توسط این انساج مواد خوراکی و آب از برگ به تمام قسمت های نبات می رسد. یعنی توسط همین انساج زایلم و فلویم غذای تهیه شده در برگ به تمام نبات می رسد و همچنان توسط همین انساج آب و مواد مدنی از ریشه و تمام قسمت‌های دیگر نبات می رسد. اهمیت برگ برای نبات. برگ برای نبات اهمیت زیادی را دارد، چون در برگ غذای نبات تهیه می شود، یعنی ترکیب زیایی توسط برگ نبات صورت می گیرد. چرا که تمام مواد لازمه و ضروری برای ترکیب زیایی در برگ موجود می باشد. همچنان توسط سوراخ‌های کوچکی که در برگ موجود است نبات تنفس می کند و این سوراخ‌ها به نام استوماتا یاد می شود. اگر برگ نبات نباشد و یا تنفس نبات تنفس کردن نمی تواند، این سوراخ‌ها در قسمت آخری نبات برگ وجود دارد، یعنی گازات کربن دی اکساید را توسط همین سوراخ‌ها نبات می گیرد و گاز اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. اقسام برگ. برگ دو نوع دارد، برگ ساده و برگ مرکب. میام هر یک شه واضح می سازیم. برگ ساده آن برگی است که بر یک شاخ تنها یک برگ وجود داشته باشد، یعنی بر یک تنه برگ تنها یک برگ یگانه وابسته باشد، مثل برگ درخت توت که شما در اقسام مشاهده می کنیم. برگ مرکب. برگ مرکب آن برگ‌هایی است که بر یک شاخ چند دانه برگ وابسته باشد، مثل که شما در عکس می‌بینید یک شاخ از چند برگ دارد، یا مثالش برگ‌های گل گلاب است.
در ادامه شرح برگ نبات خواندیم که بر علاوه اخذ انرژی آفتاب و تبدیل کردن آن به غذا، برگ مرجع اخذ کربن دی اکساید از هوا و خارج کردن اکسیژن نیز است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت گذشته بیولوژی در بخش نباتات وعایی خواندیم که این نوع نباتات مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک میگیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات میرساند. امروز فراتر از بحث نباتات یک سلسله تازه درس بیولوژی را آغاز میکنیم و آن عبارت از مطالعه باکتری است. استاد بر علاوه شرح ساختار باکتریا برای ما خواهد گفت که باکتریا در کجا جا میگیرد و کارکردهای عمده آن چیست؟
باکتریا چیست؟ باکتریا موجودات زنده یک حجروی بوده و در هر جا پیدا میشود، یعنی در هوا، خاک، آب و حتی بدن انسان هم باکتریا میتواند او زندگی کند. یکی از مشخصات باکتریا نداشتن هسته مشخص است. موادی که در هسته دیگر موجودات یافت می شود به صورت پراکنده در حجره باکتریا موجود می باشد. حجره باکتریا می تواند به صورت انفرادی زندگی کند یا هم می تواند بعض اوقات با هم یک جا شده زنجیر یا گروه بسازد. اشکال باکتریا. حجره باکتریا معمولا به سه شکل دیده می شود. شکل میلمانند. شکل میلمانند باکتریا به نام بسیلس یاد می شود. دوم شکل کروی یا هم گرد. شکل کروی یا گرد باکتریا به نام کوکس یاد می شود. سوم شکل فنرمانند. شکل فنرمانند باکتریا به نام سپرلا یاد می شود. یک نوع دیگر باکتریا هم موجه داره که شکل مانند کامه رو می داشته باشد. مربوط به اسپیرولا می باشد و این بکتریا به نام ویبرو یاد می شود و ویبرو سبب تولید مرض کولرا می شود. کولرا یا اسهال خوندار. تکثر بکتریا. بکتریا اکثرا با واسطه تکثر غیر زوجی به نام انقسام دوگانه یا باینری فیژن که نوع امیتوز اساس تکثر می نماید. بعضی بکتریا ها وجود داره که تکثر زوجی می کنند. بکتریا در شرایط مناسب محیطی یعنی درجه حرارت مناسب، مواد غذایی و رطوبت مناسب یا رطوبت کافی تکثر و نمو می کنند. بکتریا ها در هر دسته کتاب رشد خود می رسند و قادر به تولید نسل جدید می گردد. رول بکتریا در محیط. بکتریا می تواند موزه باشد و یا مفید. یعنی به قسم ساده ما می توانیم بگویم که در بکتریا ها هم موزر پیدا می شود و هم مفید. اول من بکتریا های موزر تغذیه می سازیم. بکتریا سبب تولید امراض مختلف می شود. مانند تبرکلوز، تیتانوس، سیاستورفا، گلودردی، مهریکا، کولرا و غیره. همچنان فاسد شدن غذا یعنی بکتریای موزر عامل فاسد شدن غذاها هم می شود. یعنی غذاها را فاسد می سازد، ترش می سازد، گندیده شدن میوه ها و سبزی ها نیز از بواسطه بکتریا های موزر به وجود می آید. بکتریا های مفید. بکتریا مفید اجساد مرده را تجزیه می کند و به مواد ساده تبدیل می کند و وارد خاک می نماید. بعض از بکتریا ها در رکدات ریشه های بعض نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر پلیباب زندگی می کنند. این بکتریا نیتروژن هوا را جذب و آن را به نیتریت تبدیل نموده و نباتات به حیث مواد غذایی از آن استفاده می کنند. همچنان بکتریا محیط را از آلودگی پاک می سازد، طوری که بکتریا سبب گندیده شدن و تجزیه مواد عضوی گردیده و آنها را از بین می برد که با از بین رفتن آنها محیط از آلودگی پاک می شوند. یک نوع بکتریا مفید در روده های حیوانات فقاریه وجود دارد که در هضم کمک می کند. بکتریا در ساختن ماست، پنیر، سرکه، الکل، داروها مانند آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها نقش عمده دارند. گروه دیگری بکتریا آرک بکتریا است. آرک بکتریا می تواند در محیط های با شرایط سخت مانند چشمه های آب داغ، آب شور و مرتب ها زندگی کند.
در دست شنیدیم که باکتریا در هر حالت آن مضر نیست، بلکه برخی باکتریا ها در تجزیه مواد مضر در محیط نقش اساسی را بازی می کنند و می توانند مفید ثابت شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا سنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، به سلسله شرح بدن انسان در ساعت گذشته اپندکس شرح داده شد و حال استاد برای ما سیستم تنفس انسان را بیان می کند. در این درس خواهیم خواند که انسان با بکارگیری سیستم تنفس چگونه اکسیژن را از هوا می گیرد و اکسیژن اخذ شده در بدن انسان کدام مرحله و وظایف را سپری می کند. اینها سوالاتی هستند که در تشریح استاد پاسخ داده خواهد شد.
یک انسان می تواند بدون آب چند روز محدود زندگی کند و همچنان بدون خوراک بیشتر از یک هفته زنده بوده می تواند، اما بدون تنفس نمی تواند چند دقیقه هم زنده بماند. یعنی اگر تنفس انسان برای چند دقیقه محدود یا متوقف شود باعث مرگ شخص می شود. تنفس چی است؟ اول من تنفس را تعریف می سازیم. گرفتن گاز اکسیژن و خارج کردن گاز کربن دی اکساید توسط موجود زنده به نام تنفس یاد می شود. چرا بدن ما با اکسیژن ضرورت دارد؟ قبلا هم می دانستیم در تمام موجودات زنده حجرات بدن توسط گاز اکسیژن مواد غذایی را می سوزاند و توسط آن برای فعالیت های روزمره خود انرژی می سازد. از همین خاطر بدن اکسیژن را از هوا می گیرد و و در عوضش گاز کربن دی اکساید را که یک گاز مضر و خطرناکی است خارج می سازد. باز نباتات از همین گاز کربن دی اکساید استفاده می کند برای تهیه غذای خود و در عوضش گاز اکسیژن را آزاد می سازد. در بدن ما انسان ها تبادله گازا توسط سیستم تنفسی صورت می گیرد و این از سیستم از اعضای ذیل تشکیل شده. خفره بینی، دهن، حنجره، قصبه الریه، برانکس ها، شش ها. حال همه ساختمان ها را واضح می سازیم. دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش هاست. وقت هوا توسط خفره بینی یا هم از راه دهن داخل وجود ما میشه، اول از حنجره عبور میکند، بعد از حنجره برانکس های راست و چپ قرار دارد، هوا از برانکس ها یا هم برانشی ها تیر میشود و به شش های راست و چپ داخل میشود. یعنی برانکس ها به دو شاخ تبدیل شده، یکی برانکس راست است و یکی هم برانکس چپ. برانکس راست همراه شش راست ارتباط دارد و برانکس چپ همراه شش چپ ارتباط دارد. وقتی هوا به شش ها داخل شد، بعدن به کسه های هوایی یا قصبه الریه که در شش های ممکن دارد داخل می شود و این آنجای است که در جایی که تبادله گازات صورت می گیرد، یعنی تبادله اکسیژن و کربن دی اکساید. شاید برایتان سوال ایجاد شود که گاز اکسیژن را هم از هوا می گیریم، اما گاز کربن دی اکساید در وجود ما از کجا می شود؟ پس در جوابش باید بگویم که وقت ما غذا می خوریم، این غذا در وجود ما اکسیدایز می شود، یعنی می سوزد و در نتیجه همین سوختن غذا گاز کربن دی اکساید تولید می شود و این گاز می آید به ششها و از آنجا توسط عملی تنفس خارج می گردد. جوف بینی. در جوف بینی موهای کوچک وجود دارد. وقتی هوا از طریق بینی داخل می شود، تمام میکروب ها و ذرات گرد توسط همین موها فیلتر می شود. همچنان هوا را گرم می سازد و مرطوب می کند. هوای پاک را داخل شش ها می کند. هوا معمولا از طریق بینی به درون کشیده می شود، نه از طریق دهن. وقتی که عمل را انجام می دهیم، هوا از درون بینی که از مخاط چسبنده و موهای نازک پوشیده شده می پیچد. این مخاط و موها و دم انداختن ذرات ریز و باکتریاها را هوا را تصفیه می کند. هوا که اکنون گرم و تمیزتر است وارد حلق و از آنجا وارد ما می شود. از همین خاطر است تنفس توسط بینی نسبت به تنفس توسط دهن بهتر است، چون هوایی که توسط بینی تنفس میشه پاک می باشد، اما هوایی که توسط دهن داخل ششها میره میکروب می داشته باشد. حلقوم. در تنفس از حلقوم تنها هوا میگذرد. در وقت بالا نمودن خوراک و آب، مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود می شود و غذا را آسان طرف مری می رود، داخل مجرای تنفسی نمی شود. کسانی که در حالت نان خوردن یا آب نوشیدن گپ می زنند، بعضی وقت غذا به جای این که داخل مری شود، داخل مجرای تنفسی یا حنجره می شود و سبب سرفه شدید گلندردی می شود. پس باید در وقت نان خوردن از گپ زدن جلوگیری شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در شرح درس شنیدیم که تنفس یا اکسیژن اخذ شده از هوا نه تنها در عملیه های دیگر تنفسی بدن انسان، بلکه در هضم غذا و مبادل کردن آن به انرژی در بدن نیز نقش اساسی دارد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست.
مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید، تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
و در ادامه هم برنامه هوای تازه نشر می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی از جوانان و نوجوانان دروغ میگویند؟ جوانان و نوجوانانی که دروغ میگویند با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. گفتن یک عمل زشت و ناپسند است که می تواند یک فرد را در جامعه بین افراد و اشخاص به اعتماد بسازد. پژوهشگران به این عقیده‌اند که در جامعه بیشترین گروه سنی که دروغ می گویند جوانان و نوجوانانند. بعضن آنها دوست دارند در زندگی حق تصمیم گیری و انتخاب را خودشان داشته باشند. دوست ندارند دیگران تصامیم خود را بالای آنها بقبولانند. و گاه جوانان و نوجوانان دروغ می گویند تا بتوانند به هویت دلخواه خود برسند. نجیب‌الله آزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. با باور وی دروغ گفتن بین جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد.
دروغ گفتن نوجوانان و جوانان وجوهات زیاد دارد که همه وجوهات برمیگردد به عامل واحد که آن خانواده است. متاسفانه جامعه افغانستان به نام فرهنگ و یا هم کلتور قواعد از خود ساخته را بالای خردسالان به نام احترام و حتی فرض و عین تطبیق میکند. در اکثریت خانواده‌های افغانستان خردسالان به چه دختر و چه پسر باشد حق ندارد تا در مورد یک موضوع نظر دهد و باید هر حرفی که پدر، مادر، کاکا، پدر کلان و برادر بزرگ گفت آن را بدون چون و چرا قبول کنند. وقتی شما از نوجوان حق ارائه نظر و پسند را میگیرید، در اصل شما از آن نوجوان حق راست گفتن را میگیرید و آن نوجوان و جوان را مجبور به دروغ گفتن میسازید. او نوجوان میداند که نظر، پسند، شغل و فکر شخصیش برای کلان های خانواده قابل قبول نیست و حتی اجازه ندارد تا پسند خود را بگوید. لذا در عمل آن نوجوان مجبور می شود تا به نظر دروغی، پسند دروغی و فکر والدین نخود که اونا فکر می کنند که این مسئله باید چنین باشد به مو شکل نظر می دهد.
چرا بعضا جوانان و نوجوانان دروغگو هستند؟ عواقب دروغ گفتن بین آنها چه خواهد بود و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل دروغ گفتن بین جوان و نوجوان ها چی است و یا حتی کودک ها از چه زمانی به دروغ گفتن آغاز میکنن؟
دروغ گفتن اکتسابی است و میتونه از اطفال از والدین خودم این دروغ کسب کنن. والدینشان برشان یک الگو میباشن، بنان وقتی که سخنهای دروغ هم میشنن او را کسب میکنن و وقتی که بزرگ میشن او را در در عمل پیاده می سازند. دلیل دیگهش می تانه که وقتی که گپ اطفال یا سخن اطفال نادیده گرفته می شن که چون که سخن حق آن باشه راست آن بگن که والدین برشان بگه که دروغ نگو راست بگو. بار دوم یا متواصل به دروغ می شن. به عنوان مثال بسیار از کودکان کوچکتر از سن 6 سالگی پیش از مکتب که هنوز نمی توانند فرق بین خیال و واقعیت را قائل شوند، دروغ آنها ممکن است فقط تصورات و خیالات آنها باشند. گفته می شود که کودکان در سن 4 سالگی کاملا قادر هستند به شکل عمدن دروغ بگن یا چیزی را که می خواهند به دست بیارن دروغ میگن. اطفال در این سن معمولا میخواهند که در محور توجه دیگران قرار بگیرن و دروغای مسالمت آمیز میگن و اطفال که والدینشان دوست دارن نمیخواهند آنها را ناامید بسازن و دروغ میگن. وقتی که میدانن یک کار اشتباهی را اطفال انجام داده برای اینکه تنبیه نشن به دروغ متوسل میشن.
خب عواقب دروغ گفتن چی است؟
که وقتی که فرد دروغ میگویند در جامعه به نام دروغگو معرفی میشه و کس نمیتونن به بسیار آسانی به گپای زو باور کنن و در کل شخصیت تحصیلی، شخصیت کاری و در کل شخصیتشان مورد سوال قرار میگیرن و کس به او اعتماد نمیکنن. دروغ سبب میشه که شخص دروغگو از رحمت الهی دور باشه و کسی که دروغ میگه خداوند انسانهای دروغگو را دوست ندارن. کنار از این کسی که دروغ میگه در نهایت رسوا خواهد شد و این رسوایی سبب خواری و ذلت در جامعه خواهد شد. یعنی بالاخره رسوا شدنی است و سبب برهم خوردن شخصیت شخص دروغگو میشه. دلیل دیگه شما گفته میتونیم چی عاقبت بدتر از این؟ مردم حتی اگر ظاهر به یک شخص دروغگو احترام بگذارن اما در دل او رو دوست نمیداشته باشن و هیچگاه با او امانت خود نمیتن، چون که میفهمن شخص دروغگو با دروغهایشان میتونه که مال و امانتشون که به او سپرده شده او را پنهان کنه. و در آخر دروغگویی یکی از گناهان کبیره است که کسی که دروغ بگن صفا و پاکی از قلبش از بین میره و سبب فلاکتشان میشه.
خب راه حل چی است؟ چگونه میتونیم که کودکای خود از دروغ گفتن مانع شویم؟
وقتی که اطفال شما دروغ میگن طوری رفتار کنید که احساس راحتی کنند، او را سرزنش نکنین، برفای از او گوش بتین که او چی میگه. اگه قرار باشه اگه دروغ هم برای شما میگه شما باید برفایشون تا آخر گوش کنید و در آخر برش بگوین که بچه دروغ گفتن کار خوب نیست و ای سخن را که تو میگی ای رای حلش ای قسم است. هیچ وقت از جملات استفاده نکنین که سبب ازی شوه اطفال احساساتشان با شما شریک نسازند. در قدم دوم بجایی که اطفالتان مجازات کنین با اطفالتان عواقب دروغ گفتن شما باید بیاموزین. تحقیقات نشان دادن که والدین که اطفالشان را به خاطر دروغ گفتن مجازات میکنن نه تنها سبب از این میشن که از دروغ گفتن از او جلوگیری میکنن، بلکه اطفالشان دروغ بازم میگه. ما وقتی که اطفالتان یک سخن میگه و شما درک میکنین که اطفالتان به شما دروغ میگن، هیچ وقت از جملات مثل دروغ نگو، تو دروغگو هستی، از این جملات استفاده نکنین. در مورد انتظارات خود واضح و راست برشان بگیم، ما بالای تو اعتماد کامل دارم و هر آن چیزی که میخوای بر ما راست بگو. این میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته اطفالتان به دست بیاره و هیچ وقت دروغ نگوید.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.